خب دوستان عزیز شنونده، اینجا بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو نمایش، شما شنونده ارزنده ما هستید و پی میگیریم این بخش رو در این ساعت که در ساعت 6:30 هستیم با قسمت پنجم از نمایش امیرارسلان نامدار که تا حدود 30 دقیقه پیش رو تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، عباس شادروان، رامین پوریمان، کامیار محبی، مجید حمزه، مهرداد اشقیان، سید مشتبه طباطبایی، سعید سلطانی، شهریار همزیان، محمد پور حسن، نازنین مهیمنی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم،
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما.
سلام شنوندگان گرامی، نفستان گرم و سلامتیتان برقرار. در قسمت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدانگونه به جولان در آوردند که در شهر مصر خواجه نعمان نامی بود که تجارت می کرد و صاحب ثروت بود و انگام سفر به هندوستان در جزیره‌ای بانوی نیک جمالی را افسرده و ژنده‌پوش می بیند. اسیری بود به جامانده از حمله پتروس شاه به دیار ملک شاه، شاه روم. نعمان بعد از به دنیا آمدن فرزند وی با بانو پیوند زناشویی آغاز می کند. نام فرزند را ارسلان می گذارند. شجاعت و هوشمندی ارسلان در 18 سالگی زبان زد می شود. پادشاه مصر را از خطری بزرگ می رهاند. روزی پهلوان الماس خان به نزد شاه مصر آمده و اعلام می کند که بانو همسر ملک شاه است و ارسلان فرزند وی و او آمده است تا بانو و ارسلان را دست بسته برون ببرد. ارسلان با یک ضربه شمشیر وی را بدونی می کند. بعد با تدبیر و دلیری خود و یاری پادشاه مصر، روم را تصرف می کند و سام خان را به درک واصل می کند. در یک کلیسا تصویر دختر پتروس شاه را می بیند و دلداده و عاشق وی می شود. عزم تصرف کشور پتروس شاه فرنگی می کند تا بتواند صاحب دخترش شود. خواجه نعمان این عزم را به صلاح نمی داند. و حال شنوندگان عزیز بشنوید ادامه ماجرا.
دو ماه است بر روم سلطنت میکنم و از عشق این دختر فرنگی گذشت روز و شب خود را نمیدانم. لذت سلطنت و مملکتی که به قوت بازو گرفتم به من زهر حلاحل شده است. ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد. این زندگی نیست که من دارم. احوال من این گونه باشد، لذت سلطنت و پادشاهی که به جز عذاب چیز دیگری حاصلش نباشد و لذتش رو نبرم، میخواهم چه کنم؟ ارسلان بیا پشت پا بزن بر تاج و تخت پادشاهی روم، یکی و تنها بر از پی کارت. یک دست لباس فرنگی کهنه مرا بس است که خودم را به دیار یار برسانم.
خواجه سعید.
در خدمتم قربانتان شوم امیر.
از تو میخواهم بدون آنکه کسی بفهمد بروی یک دست لباس فرنگی مندرس برای من بیاوری.
مندرس باشد؟
کاری را که گفتم انجام بده. برو.
بلی سرورم.
خواجه سعید، لباس را در کیسه بگذار و به غلام خاصه من بده.
همین میکنم قربانتان گردم.
خواجه نومان.
در خدمتم امیر ارسلان نامدار.
بگو یک کشتی در کنار اسکله حاضر کنند، میخواهم فردا قدری در دریا گردش کنم.
قربانت گردم، فردا در کشتی ننشینید و سمت دریا نروید. شکار در خشکی بهتر است.
دریا و خشکی چه تفاوت دارد؟
فردا ساعت بد است و طالع شما قدری ضعف دارد. به کشتی نروید.
ای داد از دست تو خواجه، دماغ تو هم عیب دارد. شکار ماهی ساعت بد و خوب ندارد. به قرار تو باشد من آب هم بخواهم بخورم باید به ساعت تو بخورم. حکمن فردا باید به کشتی بنشینم. بی کم و کاست کاری را که گفتم انجام بده.
بله سرورم، ولی تو را به جلال خدا قسم میدهم بیا از سفر دریا بگذر و فردا به کشتی ننشین و به شکار صحرایی اکتفا کن.
بفهم مردک، این چه اصراریست که به من میکنی؟ اگر نه حق پدری به گردن من داشتی الان به دو نیمت میکردم. من میخواهم برای شکار و سیاحت به دریا بروم. رمل و استرلاب و ساعت یعنی چه؟
قربانت گردم، حالا که از شکار دریا نمیگذری تو را به جلال خدا قسم میدهم کشتی را بفرما در کنار دریا ببرند و به قبه دریا نرو.
خاطرت جمع باشد، از کنار دریا به وسط دریا نمیروم و شما هم سه روز انتظار مرا بکشید. صبح روز سوم در اینجا حاضرم. دیگر چه؟
دیگر هیچ. عمرتان پایدار امیر ارسلان نامدار. چه ساعتی کشتی حاضر باشه؟
صبح طلوع خورشید عالمتاب.
ساعتی که در حوالی ساحل کشتی راندیم نزدیک به سه روز است که در دریاییم. حال چه کنیم؟
حال کشتی را به قبه دریا بران. از راه پرپیچ و خم برو و از بیراهه کشتی را ببر.
به چشم امیر.
میدانی از قسطنطنیه چقدر دور شده این و از اینجا تا شهر روم چند فرسنگ است؟
قربانت کردم، اگر از راه راست آمده بودیم بسیار راه بود، ولی کم چون پیچ و خم داده ایم راه را 60 فرسنگ بیشتر نیامده ایم.
از اینجا تا قلاد سوم فرنگ پایتخت پتروس شاه چه اندازه راه است؟
چه فرمودید؟
گوش هایت نمی شنوند؟
بله سردارم، عفو فرمایید. شهر پتروسیه را می خواهید چه کنید؟
به تو چه دخلی دارد ناخدا؟ می خواهم بدانم.
از اینجا که هستیم اگر راه راست بخواهیم برویم 5 روز راه است و اگر بخواهیم از بیراهه برویم 10 روز راه است.
بادبانهای کشتی را بکش و به جانب فرنگ برو.
ولی قربانتان
به تو میگویم برو. حضوری چرا میکنی؟ برو.
اطاعت امر میکنم. بادبانها را بکشید. به طرف پتروسیه می رویم.
بادبانها را بکشید. به طرف پتروسیه می رویم.
دارم از دست تو شب تا صبح ای آلی جناب ناله همدم باده خون مطرب فغان راحت عذاب. روز بر من 4 چیز از عشق می آرد هجوم: صبح مهنت، ظهر ماتم، عصر غم، شام اضطراب. 4 چیز از 4 عضوم برده ای از یک نگاه: صبرم از دل، هوشم از سر، جان ز تن، از دیده آب. عشق در بحری مرا افکنده یاران که هست ناخدا دل، آب خون، لنگر نفس، کشتی حباب.
و حال چند کلامی از پتروس شاه فرنگی بشنوید. پتروس شاه در شهر پتروسیه فرنگ و بر تخت سلطنت در کمال استقلال قرار گرفته بود. او 2 وزیر داشت که در تمام ربع مسکون در تدبیر و عقل و هوش و زیرکی و دانایی و کیاست و اخترشناسی ثانی و تالی نداشتند و در علم نجوم یگانه آفاق بودند. یکی را شمس وزیر و یکی را قمر وزیر می گفتند. هر دو در دانایی و اخترشناسی قرینه یکدیگر بودند، اما قمر وزیر ساحری می دانست و از شمس وزیر پنهان می داشت و همیشه در پی فرصت بود که شمس وزیر را نزد پتروس شاه خائن نشان دهد. شمس وزیر هم در دل مسلمان بود و از ترس پادشاه دین خود را پنهان می داشت و تنها قمر وزیر این را می دانست. پتروس شاه بی گفته این 2 وزیر آب نمی خورد و اعتقاد بسیاری به گفته ایشان داشت و با قمر وزیر و شمس وزیر صحبت می داشت که صدای قوغای در بارگاه برخاست و قلقله عظیمی شد.
چه خبر است؟
برای سخنی است که فقط باید با او در بیان بگذارم.
قربانتان گرم، یک نفر فرنگی ناخوش زخمدار بیرون بارگاه ایستاده و شیون میکند و میگوید عرض واجب دارم و به جز پادشاه به کس دیگر نمیگویم.
او را داخل کنید ببینیم چه میگوید.
بر سرور ما پتروس شاه فرنگ.
کیستی؟ چه کاره ای؟ عرضت چیست؟
قربانت گردم، مرا نمیشناسی.
خیر، تو را کجا دیدم؟
من یکی از غلامان تو هستم.
من کی چنین غلامی زرد و لاغر و ژنده پوش داشتم؟
مگر الماس خان پسر عمویت را با 100 نفر از غلامان به ایلچیگری به شهر مصر نفرستادی؟
فرستادم. مگر الماس خان را چه شده است؟
قربانت کردم، من از آن 100 نفر غلام هستم که به ایلچیگری همراه الماس خان به شهر مصر رفته بودیم. همین که از اینجا به کشتی نشستیم و لب بندرگاه مصر از کشتی بیرون آمدیم، خبر به خدیو مصر رسید. وزیرش را به استقبال فرستاد. به احترام تمام ما را به شهر بردند و همون روز به بارگاه ایشان رفتیم. الماس خان به بارگاه رفت، ما هم بیرون ایستاده بودیم. همان امیر ارسلان پسر ملکشاه با خواجه نعمان تاجر در دربار بودند. بعد از گفتگوی زیاد ناگاه ارسلان شمشیر کشید، بر فرق سر الماس خان زد و به 2 نیمش کرد. اهل مصر هم ریختند بر سر ما، همه 100 نفر را کشتند و از میان آن 100 نفر من جان به در بردم و از مصر بیرون آمدم. به کشتی نشستم با صد تب و زخم فراوان در بدن امروز وارد این شهر شدم. شرفیاب حضور مبارک شدم که به عرض آستانت برسانم.
چه میگویی؟ ارسلان الماس خان را کشت؟
بله قربانت کردم.
این را ببرید و در مریض خانه زخمش را ببندید.
سپاس گذارم سرم. سپاس گذارم.
پدری از خدیب مصر در بیاورم که در داستانها بنویسند. اگر شهر مصر را با خاک یکسان نکنم و زن و فرزند او را به خرابات ننشانم، لکه که خرابات یان عالم بر سرم باشد. دیگر چه خبر است؟ بگذارید بیایم ببینم اینها دیگر چه میگویند. یکی از شما بگوید برای چه به بارگاه من آمده اید؟
قربانتان گردیم، ما از سپاهیان روم هستیم که 18 سال قبل از این به همراه سام خان فرنگی به روم رفتیم و ملک شاه را کشتیم و روم را مسخر کردیم. 2 ماه پیش از این خبر آوردند امیر السلام ابن ملک شاه رومی در مصر به عرصه رسیده و 30,000 سپاه از مصر حرکت داده و الماس خان را کشته است و 20,000 سپاه از قهستان روم به سرش جمع شدند. اکنون با 50,000 سپاه به 3 منزلی روم رسیده است. سام خان هم 50,000 لشکر رومی و فرنگی سندید و از شهر بیرون آمد.
و بعد؟
بعد از 3 روز امیر ارسلان با 50,000 کس رسید. همان ساعت تبل جنگ زدند و به میدان آمد. 10 نفر از امیران را کشت. سام خان به میدان رفت. امیر ارسلان چنان شمشیری به فرقش زد که با اسب 4 پاره شد. تمامی لشکر ریختند در میدان و فرنگیان را به باد شمشیر گرفتند. امیران ملک شاه هم ارسلان را امداد کردند و تیغ در ما نهادند. به فاصله 4 ساعت 30,000 فرنگی را قتل و غارت کردند. از 30,000 کس همین ما چند نفر باقی ماندیم و گریختیم. 2 ماه در بیابان و دریا راه رفتیم. امروز به این شهر رسیدیم و به عرض شما رسندیم.
وای وای وای، اینها را ببرید مریض خانه تا من بفرمایم سپاه بیارایند تا شهر روم و مصر را با خاک یکسان نکنم. آرام نمیگیرم. باز چه خبر است؟
ای پادشاه، ای پادشاه، فکری بکن که تاج و تختت به باد فنا خواهد رفت و اهل شهر همین لحظه شورش میکنن.
مگر چه شده؟
پاپ اعظم که در شهر روم بود با 200 نفر از کشیشان و راهبان با سر و پای برهنه داخل شهر شدند. همه شیون کنان با کشیش اعظم همراه شدند. نزدیک از اهل شهر شورش کنند. فکری بکنید پتروس شاه.
شمس وزیر،
امر بفرمایید سروران.
چه خبر است؟
همه را شنیدم پادشاه.
همکنون برو به اهل شهر را ساکت کن. پاپ اعظم را به تنهایی بیاور تا از او بپرسیم ببینیم چه روی داده است.
اطاعت امر میکنم سروران.
هی پتروس شاه، این تاج و تخت بر تو حرام باشد که در عهد تو باید چنین اتفاقاتی بیفتد.
چرا اینقدر پریشانی؟
پادشاه پتروس، دیگر زندگی برای من به چه کار می‌خورد که در یک روز ارسلان ملک شاه رومی 10 کلیسای شهر روم را با خاک یکسان کند و پاپ ها و رهبانان را اسیر و دربدر کند و خاش ها را بشکند.
عجب عجب، نباید این ارسلان که من تصویرش را دیدم اینقدر نقل داشته باشد که الماس خان و سام خان را بکشد و روم را مسخر کند. از تصویرش معلوم نیست که اینقدر قابلیت داشته باشد. این کارها کار رستم دستان است، نه کار همه کس.
قربانتان گردم، این تصویرها که شما از ارسلان دیده اید همه تصویر زمان کودکی اوست که نقاشان بی هنر کشیدند و هیچ شباهت به این ارسلانی که من دیدم ندارد. به جلال خدا، اگر سهراب پسر رستم تا به یک نظر دیدن جمالش را داشته باشد، در شجاعت و دل و جوانی و جرأت اسفندیار رو این تن است. اگر تصویر درست او را میخواهید، بنده همان روز که تازه بر تخت سلطنت نشسته بود آدم فرستادم تصویر بر تخت نشستن او را با لباس پادشاهی کشید. چون که تحفه‌ای با خود نداشتم، وقتی از روم بیرون آمدم این پرده تصویر را با خود آوردم. این تصویر است.
چشم پتروس فر آفتاب جمال قد با اعتدال 18 سال جوانی افتاد که اگر مانی نقاش سر از قبر بیرون بیاورد، تصویر یک حلقه چشمش را نمیتواند بکشد. قرص صورت چون خورشید تابان، با صولت رستم و افراسیاب، تاج 7 کنگره پادشاهی بر سر و لباس سروری در بر، بر تخت سلطنت نشسته است. پتروس شاه از دیدن آن آفتاب برج شجاعت و جوانمردی مات شد و پشتش از صلابت آن شیر بچه لرزید. به قدر 1 ساعت درست موت بر صورت امیرارسلان شد. بعد پاپ را دلداری داد و مرخصش کرد.
تدبیر چیست؟ چه باید کرد؟ این 18 سال پسر دیدی در عرض 2 ماه چه کرده است؟ اگر من لشکر به روم نکشم، این بدزاد از غروری که دارد با سپاه خواهد آمد.
قربان، بنده در رمل دیدم همینطور که شما بروید در روم شکست میخورید. امیر ارسلان هم اگر سپاه انجام داشته باشد، به محض اینکه پاس خطه روم بیرون بگذارد منهدم میشود و از خود و لشکرش 1 تن از ایشان به روم بر نمیگردد. اما خواجه نعمان تاجر که حالا وزیر ارسلان است و در علم نجوم سالس من و قمر وزیر است، هرگز نمیگذارد ارسلان به فرنگ بیاید، چرا که آمدن و کشته شدن یکیست.
پس در این صورت چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ بگذارم یک بچه 18 ساله چون این آتشی در مملکت من بسوزاند و مرا شکست دهد و سامخان و الملتان را بکشد و من دست روی دست بگذارم و هیچ نگویم؟ منظور او روم بود که آمد و متصرف شد و با پرنگ هم کاری ندارد و نخواهد آمد و من هم نروم که شکست میخورم. پس تکلیف چیست؟ انتقام خود را کی بگیرم؟ به جلال خدا تا شمشیر به خون این پسر نیالایم آرام نمیگیرم.
قربانت کردم، من و قمر و وزیر هر دو در رمل دیده ایم که ملک ارسلان شاه رومی خودش یکی و تنها با لباس مبدل به قلاده سوم فرنگ خواهد آمد. اگر تنها باشد خطر دارد، و اگر سپاه هم داشته باشد باز هم خطر دارد. بر صورت جانش در معرض تلف است و قمر وزیر هم شریک قول بنده است.
روزی 10,000 مخلوق وارد این شهر می شوند و بیرون می روند. ما چه می دانیم کدام یک ارسلان است که او را بگیریم؟
قربانت گردم، از روی این پرده تصویری که پاپ اعظم از روم برای شما آورده است 9 تصویر دیگر هم بکشند. شهر شما 10 دروازه دارد، بالای هر دروازه 1 تصویر بیاویزند و پای هر تصویر 100 نفر موکل بگذارند که هر کس داخل دروازه می شود او را بگیرند و با آن تصویر مقابل کنند و بسنجند. ببینن هر کس شبیه این تصویر باشد او ارسلان است، او را بیاورند به بدترین زجرا او را بکشند. وقتی پای امیر ارسلان به میان نباشد، آن وقت به روم رفتن شما هم ضرری ندارد.
هزار آفرین، هزار آفرین بر تدبیر تو قمر وزیر. الحق که شما دو وزیر من نظیر ندارید. خلعت بیاورید، خلعت بیاورید.
در قصر بودم، خواجه یاقوت آمد، بعضی حرفا زد و خبرهای مختلف شنیدم. پریشان شدم، آمدم ببینم چه واقع شده است.
بله فرخ لبا فرزندم، هرچه شنیدی راست است و حقیقت دارد.
پدر، این ارسلانی که تصویرهایش را به فرنگ می آورند و من دیدم، نباید مرد این کارهای نمایان باشد. چگونه از چون تو پادشاهی نترسیده و این همه کارها کرده است؟
ای فرزند، به خیالت میرسد این صورتها که دیده ای تصویر ارسلان است و او این طور است و این هنرها را صاحب این تصویرهایی که دیده ای نموده است؟
مگر این تصویر ارسلان ابن ملک شاه نیست؟
چرا؟ چرا؟ اما تصویر اصلی این است که پاپ اعظم از روی خود ارسلان داده کشیدند و از روم آوردند.
حالا آن تصویر کجاست؟
همجاست، همراه هم است. ببین، تصویر اصلی این است.
فرخ لقا تصویر را گشود، چشمش بر آفتاب جمال و جوانی و برومندی امیر ارسلان افتاد که نه فلک مینا رنگ سایه بر سطح مطبق انداخته، مادر دهر قرینش را به عرصه وجود نیاورده است. به محض این که چشمش بر دو حلق چشم مردانه امیر ارسلان افتاد، دل و دین و عقل و هوش و خردش به زیان رفت و تاراج شد. بند دلش گسیخت و قلبش تپید، رنگش پرید و لرزه بر اعضایش افتاد و یک دل نه که صد هزار دل عاشق و مایل گردید. غرق عرق شد و چشمش جایی را نمی دید، چنان که نزدیک بود مرغ روح از قفس تنش پرواز کند. با صد گونه تب خودداری کرد و نگذاشت پدرش پتروس شاه بفهمد. زود تصویر را برچید و به دست پدر داد. شنوندگان عزیز، وقت نقل این نوبت از داستان شنیدنی امیر ارسلان نامدار به پایان رسید. در نوبت بعد با ما همراه شوید. برقرار و پاینده باشید.